با دیدنی‌های تاریخی و طبیعیش آشنا بشیم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم محمودی فعال گردشگری تا در گفتگوی با آقای مؤمنی بیشتر این موارد رو توضیح بدن. خانم محمودی سلام گرم ما رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید به سرزمین نوروز، درود بر شما.
سلام.
سلام و درود، وقتتون بخیر باشه.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونم خانم محمودی. درباره ورزنه صحبت بکنیم که اشاره کردن خانم اسحاق تبار که اینکه در نزدیکی زاینده‌رود باشی اما در واقع به کبیری بودن شناخته باشی، این نشون میده که احتمالا موضوع آب در ورزنه خیلی اهمیت داشته و سازه‌های مرتبط با آب هم در ورزنه بسیار به چشم میخوره. از زبان شما بیشتر باهاش آشنا میشیم.
بله، من توی شهری زندگی میکنم که سنت و اصالت در تار و پودش جاریه، شهر کبیری که زنان شادر سفید به سرشون میکنن. در جریان هستید دیگه؟
بفرمایید.
بله، چادر سفید زنان ورزنه فقط یک پوشش ساده نیست، یک نماد تاریخی و فرهنگیه. دلیلش هم برمیگرده به گذشته های دور و همچنین کویری بودنش، که زمانی که زنان این دیار با کش پنبه و نخریسی خودشون پارچه میبافتن و چادرای سفید می‌دوختن و همچنین گرمای شدید منطقه، که این رنگ روشن انتخابی بهتر برای پوشششون بوده.
بله.
ورزنه شهری با تاریخی کهن و فرهنگی ریشه داره، همچنین اصالت خودش هم به خاطر جنبه‌های خاص و دیدنیشه. گاوشاه یکی از روش‌های سنتی کشاورزی که جایی که حیواناتش برای بیرون کشیدن آب از چاه استفاده میکردن، حالا به عنوان یک جاذبه گردشگری زنده هم هست. آسیاب حنا و آسیاب شتر که یادگار روزگار قدیمه، با بازسازی و احیا شدنشون هر سال پذیرای گردشگرای زیادی بوده. باید بگم که بهشت طلایی کویر و یکی از جذابترین بخشای سفر به ورزنه تپه های ماسه‌ای یا همون زیگزارهای ورزنه. یه کویر زیبا با شنای نرم و طلایی که توی نور خورشید مثل طلا می‌درخشن. اینجا جاییه که میتونید سافاری، موتور چهارچرخ، زیپلاین و حتی شتر سواری رو تجربه کنید و از سکوت و آرامش بی‌نظیر کویرم استفاده کنید. شبای کویر برای دیدن حالا ستارگان و کهکشان هم، کهکشان رایشی و خیلی چیزای دیگه هم بهتون پیشنهاد میشه. یکی از هیجان انگیزترینش سایت گردشگری واه هست، یک مجموعه بکر و دیدنی که امکانات ویژه‌ای برای کویرگردی داره. تصور کنی شب و زیر آسمون پر ستاره دور آتیش با یه چای زغالی و موسیقی محلی بگذرونید. اینجا دقیقاً همون جاییه که میتونید آرامش واقعی کویر رو حس کنید.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اون لحظه اول که شما پرسشی مطرح کردید من صدای شما به گوشم نرسید. بله، در جریانم و این پوشش زیبا رو اصلا شناخته شده بودن ورزنه یکی از شاخصه هاش به همین مسئله است. خیلی متشکریم از شما سرکار خانم.
سپاسگزاریم خانم محمودی، لطف کردید. متشکریم.
خدا نگهدار.
از اینکه همراه هستید با برنامه زنده سرزمین نوروز ازتون سپاسگزاریم. در برنامه امروز پرسشی مطرح کردیم تحت این عنوان: نقاشی منسوب به چهارشنبه سوری در کدام بنای تاریخی قرار گرفته؟ گزینه 1 کاخ گلستان، گزینه 2 کاخ چهل ستون، گزینه 3 کاخ سلیمانی. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن ماست. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما ارسال کردید. آقای رضا رجبی از سبزوار گزینه 1، آقای اصغر کاظمی از نجف آباد گزینه 2، دیگر دوست ما خانم نازنین طغرلی از سیر جان خیلی سپاسگزاریم به خاطر ابراز لطف و محبتتون به برنامه و عوامل برنامه و در انتها هم گزینه دو رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن. ناهید خانم از هرسین هم گزینه دو، آقای سید جلال هاشمی هم گزینه دو رو انتخاب کردن. خب آقای مومنی اگر موافق باشید توضیح دیگری رو در مورد گزینه‌های این پرسش اگر مطرح بکنید ممنون میشیم ازتون.
بله خب من بیشتر از این که بخوام درباره ساختمان صحبت بکنم چون بیشتر بحثمون درباره نقاشیه، اون توضیحات رو ازش گذر میکنم، این که حالا چه دوره‌ای ساخته شده و چه جوریه. اما همه میدونیم که یکی از ویژگی‌های شاخص کاخ چهل ستون نقاشی‌های بسیار زیباییه که هم در سقف و هم در بدنه ها به شماره های بسیار زیاد میبینیم و بسیاری از وقایع رو به تصویر کشیدن که خود این علاوه بر زیبایی باعث در واقع در اختیار گذاشتن سند هایی برای امروز ما هم هست، از جمله پذیرایی مثلا شاه طهماسب از پادشاه هندوستان یا از پادشاه ترکستان یا مثلا جنگ چالدوران و تصویرهای دیگری که به این کاخ یک اعتبار و زیبایی بیشتری بخشیده.
بله خیلی متشکریم از شما و برگی دیگر از مجله شنیداری سرزمین نوروز رو مرور میکنیم.
رهاورد
خب ما یه سری زدیم به ورزنه و یه اطلاعاتی به دست آوردیم درباره جاذبه‌های گردشگری این شهری که همچنان که در کنار زاینده رود هست به کبیر هم نزدیکه و اصلا شهرتش به خاطر کبیر ورزنه است و حالا می‌خوایم همراه بشیم با مدیر اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ورزنه تا در گفتگویی که با جناب آقای مؤمنی دارم برای ما از برنامه‌های نوروزی و سوقات ورزنه بگن. جناب آقای ملکیان سلام گرم ما رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید به سرزمین نوروز رادیو فرهنگ، درود بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و تشکر میکنم که شهرستان ورزنه را به عنوان مقصد گردشگری معرف هستین. حضورتون آرزم. شهر زیبای ورزنه، شهر فرشته های سفید پوش و تالاب گاوخونی شهرستان ورزنه. بله آداب و رسوم مختلفی دارن مردم شهرستان ورزنه، از جمله قبل از شروع ایام سال جدید داخل مساجد شرکت میکنن، یه سنتی دارن به نام آرپا که داخل مساجد به خانواده هایی که از سال قبل عزیزانشون از دست دادن تسلیت میگن خدمت اون خانواده های داغدار. قبل از سویده روز عید سر مزار حاضر میشن و بحث فاتحه خوانی به عزیزانشون رو دارن و پس از اون عید و دید و بازدید های نوروزشون شروع میشه.
بله آقای ملکیان عذرخواهی میکنم، برای اینکه بتونیم از زمان استفاده خوبی بکنیم اگر موافق باشید بریم سراغ برنامه هایی که تدارک دیدید برای نوروز و همچنین بعدش هم درباره سوغاتی ها بگید که کسایی که میان که هم در برنامه هایی که شما تدارک دیدید برنامه های فرهنگی و بومی اونجا شرکت بکنن بدونن حالا چی هم باید بخرن و چه سوغاتی با خودشون ببرن. بفهم.
بله ما طبق دستورالعملی که به کل استانداری فرمانداری ها ابلاغ شده زیر اون همون دستورالعمل ها ما داخل شهرستان ورزنه کمیته ها جلسات تشکیل شد و داخل ورودی شهر ورزنه ایستگاه امنیت سلامت جهت استقبال از مسافرین نوروزی داریم، معرفی جاذبه‌های گردشگریمون رو داریم، همچنین داخل ورودی روستاهامون خب همونجور که مستحضرید روستای قورتان با عظیمترین ارج دوران ساسانی داخل شهرستان ورزنه وجود داره که جهت معرفی این قلعه ارزشمندم ورودی روستای ایستگاه امنیت سلامت رو داریم. به حضورتون عرضم فروش محصولات بومی منطقه را بومی محلی منطقه را داریم، صنایع دستی که عمده صنایع دستی شهرستان ورزنه کار بافی و سفره بافی ورزنه است که ما کنار ایستگاه های امنیت سلامت بازارچه‌های فصلی را احداث کردیم، هم ورودی روستاها هم ورودی شهر ورزنه.
بله
و در خدمت مسافران و همشهریان عزیز سراسر کشور هستیم.
بسیار عالی. با توجه به اینکه ورزنه کبیری هم هست و بهار یکی از بهترین زمانها برای کبیرگردی است. برنامه‌ای در این زمینه دارید؟
دقیقاً ما کمپ‌های گردشگری، سه نقطه کمپ گردشگری در نظر گرفتیم، کمپ پاریش، کمپ واهه و با حضورتون عارضم ورودی شهر ورزنه، داخل ورودی پارک ورزنه کمپ نوروزی داریم و مسافران را هدایت میکنیم به داخل مرکز کویر و اونجا برنامه های شتر سواری، اسب سواری، سافاری، موتور سواری و همه را در خدمت مسافران و همشهریان عزیز هستیم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما آقای ملکیان.
سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، بزرگوارین، خدا
نگهدار.
متشکرم. گفتگوی جناب آقای مؤمنی کارشناس برنامه رو شنیدید با آقای ملکیان مدیر اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ورزنه که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خیلی از عزیزان با ماشین شخصی خودشون به مقاصد گردشگری سفر میکنن، حتما به طرح پویش ملی نب تصادف بپیوندید با رعایت نکات ساده. این طرح یعنی آگاهی بخشی رانندگان در زمینه توجه به قوانین راهنمایی رانندگی، یعنی توجه به عرض کم بسیاری از جاده‌های کشور و جاهایی که نور کافی نداره که باید خب اون نور کافی تعبیه بشه بنا به شرایط زیست محیطی، به این موارد توجه بکنید. توجه به نکات ساده و حفظ سلامتتون، یعنی شما در طرح پویش ملی نب تصادف شرکت کردید. سفرتون بی خطر. خب آقای مؤمنی، میخواییم بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه.
بله،
اگر
بله.
توضیح خاصی دارید در مورد پرسش مطرح بکنید، اگر نه که ما پیام ها رو بخونیم.
خب من یه توضیح کوتاهی بدم درباره کاخ سلیمانیه که در زمان قاجار ساخته شد، در زمان فتحعلی‌شاه قاجار و به خاطر پسر فتحعلی‌شاه که در واقع سلیمان میرزا بود، این مجموعه به عنوان کاخ سلیمانیه مشهور شد. اما در کنار همین مجموعه یک برج چهار طبقه یا چهار اشکوبه صفوی هم بود که متاسفانه سه طبقهش حالا نیست و فقط یک طبقهش باقی مونده. حالا بیشتر در موردش در ادامه برنامه صحبت میکنیم.
بله حتما. پرسش امروز رو هم در لحظات پیش رو برای شما خواهم کن. خب پرسش از این قراره: نقاشی منسوب به چهارشنبه سوری در کدام بنای تاریخی قرار گرفته؟ گزینه 1 کاخ گلستان، گزینه 2 کاخ چهل ستون، گزینه 3 کاخ سلیمانیه. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن ماست. آقا رضا از بروجرد گزینه 2، آقای جلال کلهر از هرسین گزینه 2، دیگر دوست ما آقا بهنام از فارس گزینه 2 و از شنوندگان خوب دیگر ما به شماره 913-80-21 هم گزینه 2 رو انتخاب کردم. باز هم به اتفاق شما مجله سرزمین نوروز رو ورق میزنیم.
امروز در سرزمین نوروز.
در پایان سال آقای مؤمنی خیلی از ما تقویم خودمون رو ورق میزنیم، شاید این تقویم ذهنی باشه، مروری
بله.
میکنیم بر کارهایی که انجام دادیم.
دقیقا.
و خب خیلی هم مرور میشه برای اینکه حالا خودمون چی کار کردیم، چه اتفاقایی رخ داده، خوب بوده، بد بوده، انشالله که برای همه خیر و نیکی باشه. ولی میخوایم همراه بشیم با آقای مختاری اصفهانی
بله.
تا شما با ایشون صحبت بکنیم و بدانیم که در سالهای دور و نزدیک در چنین روزی، روزهای پایانی سال، چه اتفاقی افتاده. آقای مختاری اصفهانی سلام من رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید به سرزمین نوروز، درود بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم صاف‌تبار و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین نوروز، روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه در خدمتتون.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکریم آقای اصفهانی. امروز 28 اسفند، شنونده شما این، ببینیم که امروز چه خبرها بوده در تاریخ ایران.
خواهش من خدمت هستم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1243 که در گذشت میرزا خان نوری هست. میرزا خان نوری میشه گفت که از جمله رجال بدنام در تاریخ ایران هست، به ویژه که جانشین فرد محبوب و رجل در واقع اصلاحگری مثل میرزا طی‌خان امیرکبیر بود. ایشون اسم اصلیش میرزا نصرالله خان بود که معروف بود به میرزا خان و ملقب به اعتماد الدوله، که پدرش میرزا اسدالله خان نوری از لشکرنویسان اردوی قاجار بود. اتفاقی که بعد از به سلطنت رسیدن آقا محمد خان قاجار افتاد این بود که در واقع از منطقه مازندران افراد که دارای یک در واقع شایستگی بودن به تهران آوردشن و میرزا اسدالله خان هم از جمله این افراد بود. و بعد از مرگ میرزا اسدالله خان، میرزا نصرالله خان یا هم میرزا خان نوری جایگزین پدر شد، بعدها به وزارت لشکر رسید و در زمان محمد شاه با توجه به ارتباطاتی که با سفارت بریتانیا داشت، میرزا عباس خان آقاسی او رو به کاشان تبعید کردش و پس از مرگ محمد شاه به طور مخفیانه به تهران اومد که همین موجب ناراحتی امیرکبیر شد و اون رو میخواست به کاشان بازگردانه که سفارت بریتانیا از او حمایت کرد و خوب از توطئه کنندگان علیه امیر هم بود که بعد از او به صدر اعظمی رسیدش و در دوره صدارت او عهدنامه پاریس در واقع امضا شد که باعث جدایی هرات از ایران شد. ترور ناصرالدین شاه توسط بابی ها صورت گرفت که ناکام بودش و همچنین شورش نان که موجب اعدام کلانتر تهران شدش و نهایت عزل شد. از تهران به شهرهای مختلف سفر کرد تا اینکه در چند روزی در سال 1243 از دنیا رفت و در مسجدی که از ثلث اموال میرزا طی‌خان امیرکبیر در واقع بنا شده بود در کربلا به خاک سپرده شد.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1312 که در گذشت ملا محمد هاشم خراسانی هست. ایشون متولد مشهد بودن، تحصیلاتشون رو در مشهد و نجف انجام دادن. 12 سال در نجف شاگرد کسانی مثل آخوند خراسانی و سید اسماعیل صدر بود، بعد از اون به مشهد بازگشت. ایشون معروف بودن به ثقت الاسلام، در مشهد هم تدریس میکردن هم اقامه جماعت و آثار متعددی دارن که از جمله آثارشون وسیلت الامان من تسویلات شیطان هستش، حسن العاقبه فی سعادت الخاتمه یکی دیگر از آثار ایشون هست و مهمترین کتاب ایشون منتخب التواریخ هست که درباره زندگی امامان و فقیهان شیعه هستش و در همین کتاب ایشون شجرنامه سادات رضوی رو در واقع فراهم آورده و دو رساله هم داره به نام رباعیه و رضائیه که آخوند خراسانی بر این دو رساله او تقریر نمیشه و نشون میده که در واقع ایشون چقدر مورد اعتماد و اعتقاد استادش بوده. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1329 که قتل دکتر عبدالحمید زنگنه هستش. ایشون متولد کرمانشاه بودن، تحصیلاتشون رو در کرمانشاه و بعد در دارالفنون تهران انجام دادن. در سال 1307 جزو محصلین اعزامی به اروپا بودن که در رشته حقوق تحصیل کردن و دکترای حقوق گرفتن. بعد از بازگشت به ایران در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تدریس شدن. در دوره 14 مجلس شورای ملی به نمایندگی از کرمانشاه به این مجلس اومدن و بعد معاون پارلمانی نخست وزیر ابراهیم حکیمی بودن و در دوره محمد ساعد مراغه‌ای وزیر فرهنگ شدن و در این زمان هستش که ترور محمد رضا شاه در دانشگاه تهران صورت میگیره و پس از اون محدودیت های ایجاد میشه و در واقع دکتر زنگنه به عنوان وزیر فرهنگ لایحه جدید مطبوعات رو به مجلس میاره که طبق این لایحه مطبوعات بسیار دچار محدودیت و تضییقات میشن و همین باعث میشه که زمانی که توسط رزمارا به عنوان وزیر فرهنگ معرفی میشه، حسین مکی او رو به عنوان میرفضل آزادی نام ببره و بعضی ها او رو دشمن آزادی میخونن و نهایت در چند روزی در حیات دانشکده حقوق دانشگاه تهران توسط نصرت الله قومی به قتل رسید که در این مورد این که آیا این قتل سیاسی بوده یا غیر سیاسی روایت ها متعدد از اون میگفته شده بود که در واقع به خاطر نمره نصرت الله قومی او رو میکشه و برخی حتی اومدن قتل عبدالحمید زنگنه رو سیاسی جلوه دادن و اینکه او به عنوان دشمن آزادی تاوانش جانش بودش.
خیلی متشکرم از روایت امروزتون آقای مختاری، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
نقاشی منسوب به چهارشنبه سوری در کدام بنای تاریخی قرار گرفته؟ گزینه 1 کاخ گلستان، گزینه 2 کاخ چهل ستون، گزینه 3 کاخ سلیمانیه. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن ماست.
سلام عرض ادب خدمت دستندرکاران رادیو فرهنگ. پاسخ مسابقه شما گزینه 2 چهل ستون می باشد. از برنامه خوب سرزمین نوروزتون هم تقدیر و تشکر دارم. با سپاس، پرویز مزگی‌نژاد هستم از شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی.
سلام بر عوامل سرزمین نوروز، خدا قوت. گزینه 2 سعی از حسن نشوی از شیراز، خدا نگهد.
با عرض سلام، گزینه 2 محمود ابوالفتی از بیرجه.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگانی که در ارتباط هستید با برنامه خودتون سرزمین نوروز. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. 936-6945 گزینه 3 رو انتخاب کردند، 937-91-61 هم گزینه 2 رو انتخاب کردند و آقا رضا مزگی نژاد، امیدوارم که فامیلی رو درست تلفظ کرده باشم، گزینه 2.
آن سوی تاریخ.
خب در حالی که در آستانه سال نو و نوروز هستیم و ماه مبارک رمضان هم هست، اما خاورمیانه همچنان درگیر تب و تاب است که نگاه ها رو به توجه ها رو به سمت خودش جلب کرده و دلنگرانی های رو به وجود میاره، در حالی که نوروز موسم صلح و زندگی است. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر سیاسی، تا در گفتگویی که با آقای مؤمنی خواهند داشت برای ما از وقایعی که رخ داده اطلاعاتی رو بدم و تحلیلی داشته باشم بر این موضوع. جناب آقای ساجدی، سلام من رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید به سرزمین نوروز.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم در استانه تحول سال جدید. برای همه شما و شنوندگان آرزوی موفقیت میکنم در خدمت شما.
متشکرم.
سلامت باشید. لطفا از وقایع این چند ساعتی گذشته ما رو آگاه کنید.
خدمت شما عرض کنم که چند تا اتفاق با هم افتاده در منطقه خاورمیانه، به خصوص غزه و سوریه، که ساده نگریست اگر فکر کنم اینا به هم مرتبط نیست. ببینید، اسرائیل دیشب تا الان چندین بار مجدداً غزه رو مورد بمبارون قرار داده، خسارات بسیار گسترده وارد شده و تعداد تلفات بسیار بالا بر جای مانده. در واقع تمام آتش‌پس‌های قبلی رو هم نقض کرده. این یک بوده. این که چرا حمله کرده، ببینید 48 ساعت آینده قرار بود که توافقنامه جدید بین حماس و اسرائیل امضا می‌شد. اگر این امضا می‌شد، عملا نتانیاهو باید میرفت به دادگاه برای پرونده خودش و چون مسئله مختوم اعلام شد احتمال قریب به یقین نتانیاهو برکنار میشد. پس نتانیاهو نیاز به یک جنگ جدید داشت تا بتواند بر بقای خودش بماند و لذا اینجا را حمله کرد. حالا این ساده نگریست که اگر فکر کنیم به خاطر همین یک مسئله اتفاق افتاد. ما برای اینکه یک تحلیل عمیق‌تری داشته باشیم باید یک مثلث سه‌ضلعی رو نگاه کنیم. ببینید همزمان از اسرائیل حمله میکنه به غزه، آمریکا حمله میکنه به یمن و از جولانی حمله میکنه به علوی ها در سوریه. یعنی حوادث سوریه و یمن و غزه مرتبط با هم هستن. در یک پکیج باید اینا رو نگاه کرد. آقای از جولانی به طور وحشیانه وار در طول 48 ساعت گذشته غیر از اون هزار نفری که چند روز پشت بود داره قصرام گسترده میکنه تا جایی که علمجا دارن فرار میکنن، از مرز آبی میان به سمت لبنان. آمریکاییام دارن چندین نوبت یمن رو بمبارون کردن، درست همزمان با نامه‌ای که برای ایران فرستادن. و جالبه که بدونید مقامات یمنی چندین بار ناو ترومن آمریکا در دریای سیاه و کشتی‌های اسرائیل رو زدن و گفتن تا ابد با اینجا جلوش می‌بندیم اگر غزه ناامن شه. همزمان اسرائیل حمله کردن به غزه. پس می‌بینید یک مثلث کاملا با هم مرتبط هست، عملا برای تفوق و برتری خودشون کار میکنن. آقای نتانیاهو در یک اقدام جسورانه گفتن باید طرح خاورمیانه جدید هر چه سریعتر پیاده بشه. البته این خواب و رویایی است که برای ایشون هیچ وقت تعبیر نمیشه، این اتفاق نخواهد افتاد. اما علی حال به صورت علمی این ستا رو باید با هم ببینیم و احتمال قریب به یقین در ظرف ساعت آینده و یا روزهای آینده اتفاقات جدیدتری در حال به هم خوردن.
بله، خبر ناراحت کننده است در آستانه بهار و نوروز.
بله،
نمیدونم چه باید گفتم و بر صورت آرزو میکنم که
آقای مومنی هیچ سرپناهی ندارن. الان که باز هوای مقدار داره تغییر میکنه، یعنی ابتدایی ترین حقوق خودشون مثل داشتن آب خوردن و یا امکانات نان و اینا نیست. مجددن آتش بس نقض شده برای اینکه احتمالا شخص آقای نتانیاهو مثلا به دادگاه نره. البته یمنی هم از این وقت این مثلث همچنان به قوت خودش ادامه داره.
آقای ساجدی متشکریم از شما.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. خدا نگهدار. ماه رمضان، ماه دستگیری از نیازمندان، خبرهایی رو میشنویم که ناراحت کننده است. به هر حال فرزندان این کره خاکی در هر جایی که باشن، برای ما کودک هم فرزندن، زن و مرد که در این دنیا زندگی میکنن و انسان و هم نوع هستند، طبعا احساسات ما رو برمیانگیزن و کشته شدن هر انسانی ناراحت کننده است به معنای واقعی کلمه. ماه رمضان هست، ماه دستگیری از نیازمندان. نیازمندان رو در این روزها به ویژه که در آستانه نوروز رسم دیرینه سرزمینمون ایران هستیم فراموش نکنیم. مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان پیمنی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شوند.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
خب جناب آقای مومنی، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، پاسخ رو لطفاً بفرمایید تا با شنوندگان هم خداحافظی.
بله، این نقاشی ها همونطور که گفتم و بسیاری از شنونده هامون هم گفتن در عمارت چهلستون یا کاخ چهلستون در اصفهان.
بله، از نقاشی های زیبای این عمارت نمیشه غافل شد و چشم نواز هست به معنی واقعی کلمه.
شده خوبه که ما تاریخ نقاشیمون رو هم مرور بکنیم، حالا همش هم نگاهمون به ونگوگ و پیکاسو و اینا نباشه.
بله، خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون.